کمک بکنه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. این برنامه به تهیه کنندگی دوست خوبم بهزاد محمودزاده، همان کننده سرکار خانم ربانی و مدیریت میز صدا سرکار خانم معصومی را تقدیم حضورتون شد. فردا هم فراموش نکنید روی همین طول موج رأس ساعت 14:30 با موضوع اما اگرهای رشد بازار سرمایه خدمت شما خواهیم بود. یه چند دقیقه دیگه هم فکر میکنم که برنامه امروز رو میتونید روی آدرس و وبسایت radiogoftegu.ir شنونده باشید. شما به خدای بزرگ و ممنون سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی که این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان کردن. اما دعوت رو میکنم شنونده برنامه بعدی ما کنکور باشید.
از لابلای کتاب‌های درسی تا پشت پرده فرمول‌های پیچیده، مافیا از ایتالیا تا میدان انقلاب، همه چیز درباره کلاس‌های کنکور، استرس بیشتر، درآمد بالاتر.
بچه ها استرس دارید؟
سرگردان میان چهار گزینه ها.
خب دلایل اقتصادی داره، معلمایی که خیلی انگیزه نداشتن برای اینکه تقویت کنن.
چه کسی میتواند قول کنکور را شکست دهد؟ برنامه‌ای که همیشه آدم‌های معروف را دعوت می‌کند تا گفتگویی صمیمی با آنها داشته باشد. یک بار یک استاد دانشگاه به استودیو آنها آمد. مردی که این روزها در ایران بسیار معروف است و به عنوان یک فرد موفق نامش همیشه اینجا و آنجا شنیده می‌شود. دکتر صمیمی.
یکی از چیزهایی که انسان را همیشه خوشبخت نگه می‌داره وجدان انسان هاست. اگر انسان در از دوران جوانی شروع کنه فکر کنه کاری که من میکنم به کسی دیگر صدمه ای نرسونه،
بله،
کاری که من میکنم برای دیگران یک کمکی باشه، خدمتگار باشه، و هر شب که میره میخوابه سرش روی متکا میذاره وجدانش راحت باشه، بدونید که همیشه خودش رو خوشبخت حس میکنه. از این لازم از خدای خودم شاکرم که من رو حفظ کرد که خطایی نکنم.
هزاران جوان ایرانی دم کنکور با دیدن این مرد دوست دارن شبیه او شوند. یک پزشک معروف، پولدار و انسان دوست. این حس و شور طبیعی انسان است. میخواهد بهترین باشد. میخواهد در میان انسانهای دور و برش همه با افتخار از او یاد کنند. این حس فطری تکامل یافتگی که در دینداری به انسان کامل ختم میشود و در زندگی دنیوی به تمدن منجر میشود، در مسئله کنکور به یک توهم تبدیل شده است. همه میخواهند دکتر شوند.
ایشالا چه رشتی؟
پزشکی!
چون نون توشه، خیلی هم کار خوبیه،
بازار شغلش بهتره.
بالاخره یه رشته پولساز پرموقعیته.
فرصت های کاریتون محدوده دیگه، همه بچه ها میان حالا به نیت همین پول و به خاطر آیندهی که تو پزشکی میبینن تلاش میکنن بیان حالا تو تجربی.
واقعیت آن است که مسئله کنکور در ایران هم با اقتصاد ترکیب شده، هم با احساسهای روانی خانواده ها و هم با زندگی شخصی معلم ها. معجونی عجیب و غریب با این پیچیدگی را کمتر کسی می تواند درک کند. مدیر یکی از انتشارات کمک درسی که معمولاً در این حوزه ها درآمد دارند، این گونه خود را از کنکور جدا می داند.
همه اینها
به قول معروف آرزوی پزشک شدن و دندان پزشک شدن و داروساز شدن دارن. خب خود این مقوله یک بازار و یک فرصتی شده برای اینکه معلم‌ها سمت و سوشون رو ببرن به این سمت. بالاخره اونها هم توانایی و تسلطشون و منبع پول درآوردنشون و امرار معاششون هم همینه. خب هر کدوم هم حالا به یه شرایط خاص خودشون دامن میزنن بر این آرزو و آنچه که دانش آموز ها و خانواده ها توی به قول معروف امیالشون وجود داره. روی این حساب من احساس میکنم که حالا این بحث این که هر معلمی حالا باید به قول معروف ما میگم درک خانواده ها و اینکه آقا فقط صرفا دندون پزشک و داروساز و یا به قول معروف کلا پزشک شدن فقط راه حل بچه هاتون نیست، یعنی یه فرهنگ سازی تو اون بخشه که بتونیم به قول معروف این معضل اجتماعی را یه همچین پدیده ای رو مدیریت.
چالش کنکور لزوماً مسئله مربوط به آموزش و پرورش و شیوه های درس دادن نیست، بلکه همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد. برای حل آن ابتدا باید این جامعیت را بپذیریم. دکتر رضا نفیس‌زاده دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری است و اکنون در مسئله کنکور تحقیقات وسیعی انجام داده است. او میگوید
باید مسائلی که اثر میذارن بر حوزه کنکور رو فقط در درون خود کنکور شناسایی نکنیم. بعضی از مسائل مربوط به بیرون از خود فضای کنکوره. مثلا فاصله درآمدی برخی از مشاغل با برخی از مشاغل دیگه. مثلا ما در حوزه پزشکی فاصله درآمدی قابل توجهی داریم. خود به خود خانواده‌ها و دانش آموزا رو به این سمت کشش میده که اونا به سمت حوزه‌های علوم پزشکی و تجربی برن و یه کنکور بسیار سختی تو اون منطقه شکل بگیره و ما در حوزه‌های دیگه دچار کمبود نیروهای با کیفیت بشیم. این مسئله رو در یک به اصطلاح فضای کلانتری بتونیم بهش بپردازیم و حل کنیم، برای اینکه اگر این کار رو نکنیم خود به خود در یک فرایند اغلایی خانواده به این سمت خواهند رفت که بچه ها رو گرایش بدن به این حوزه علوم پزشکی، بعد خود به خود هزینه‌های بالایی روی اون خواهند کرد چون رقابت بسیار سنگینه و دیگه حاشیه‌های دیگه هم مثل مؤسسات و اینا هم به وجود میاد کنارش.
واقعیت آن است که تا زمانی که رشته‌های برتر هست و تا زمانی که همه نتوانند پزشک شوند، رقابت در کنکور تجربی وجود دارد و تا زمانی که همه نتوانند مهندسی شریف و دانشگاه تهران و امیر کبیر و علم و صنعت قبول شوند، رقابت کنکور این دانشگاه‌ها هم وجود دارد. به عبارتی بهتر، دلهره‌آوری کنکور ابدی است. مدیر یکی از انتشارات کمک درسی این گونه تحلیل می‌کند.
ببینید، آخه روش جایگزینی برای حذف کنکور وجود نداره. یعنی هنوز نتونستن به یک نتیجه گیری برسن که ما چه روشی رو جایگزین کنیم. اینا میخواد مثلا یکی از روش‌ها این بود که ما بیایم کنکور رو تقسیم کنیم به شرط معدل بین مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم و بیام کنکور رو تقسیم کنی بین این سه مقطع. خب استرس و نگرانی دانش آموز از یک مقطع به سه مقطع تقسیم میشه و دانش آموز در نهایت باید طی سه سال متوالی با این استرس و با این و خانواده ها خصوصا با این مشکل دست و پنجه نرم کنن. لذا روش جایگزینی وجود نداره. منطور که آشنایی دارم کشورهای دیگه با این روش دارن به قول معروف انتخاب و گزینش دانشجوهاشون رو انجام میدن. اما خب دانشگاه های مختلف با ذرائب و شرایط مختلف این کار رو انجام میدن به این شکل و هیچ راه حل مشخصی الان واقعیت به صورت جایگزین برای کنکور ارائه نشده.
همه میگویند کنکور مسئله مشکلداری شده، به کیفیت آموزش و به آرامش روانی بچه ها آسیب میزند و باز هم همه میگویند باید راه حلی پیدا کرد که معنای دقیق زندگی کردن اصل باشد. اما ظاهراً این حرف ها فقط زیباست. آقای انور ثانی یک معلم کار کشته است. او هم این دغدغه را دارد.
امیدوارم که حکومت در درجه اول و بعد نظام آموزشیمون یه فکری برای اینها بردارن، چون حقیقتا من نگران آینده هستم. دانش آموزی که با این تعارض‌ها و در این فضاهای خیلی دور از هم رشد میکنه، یقینا دانش آموز موفقی در زندگی هم نخواهد بود. الان توی دنیا مهارت‌هایی که تعریف شده اصلا خیلی با مهارت‌های ما فرق داره. اگر جستجو بکنید، اولین مهارت مورد نیاز جهان الان مهارت حل مسائل پیچیده است. حالا این حل مسائل پیچیده الزاماً فرمول‌های فیزیک و ریاضی نیست، مسائل پیچیده زندگی خود افراد. من آدمایی رو می‌شناسم که دکترای رشته های فنی رو دارن ولی در معیشت منزل و در سیاست منزلشون موندن، نحوه رفتار با فرزندشون رو نمیدونن، نحوه رفتار با همسرشون رو نمیدونن، بدیهی ترین مسائل زناشویی رو نمیدونن. خب اینا نقص دیگه. من یه دانش آموزی رو تربیت کردم یه بعدی، مثل یه کسی که بره بدنسازی کار کنه فقط با دست راستش مثلا ورزش بکنه، یه دست راست بسیار قوی ولی بقیه بدنش بدن نحیف و داغون، ارزشی نداره.
انسان عاقل تلاش می کند درآمدش بیشتر شود. در برخی شغلها فروش بیشتر یا مشتری های دائمی کمک می کند تا درآمدها رونق بگیرد. اما در مشاغل با درآمد ثابت مثل معلمی چه باید کرد؟ چطور می شود زندگی بیشتر و رفاه بالاتری به دست آورد؟ قطعاً امیدی به افزایش حقوقها توسط دولت نیست. این سوالی است که هر معلم وقتی افزایش درآمد دوستان و فامیل را می‌بیند از خود می‌پرسد. یکی از جواب‌ها کلاس‌های کنکور است. آقای انور ثانی معلم است.
طور که الان دلیل شاید عمده ضعف بعضی از بخش‌های آموزش پرورش رسمی ما که دچار ضعف شده ناشی از همین مسائل اقتصادیه و معلمی که حقوق ماهانش کفاف زندگیشون نداره و نمیده، خب این ناچار بخشی از ساعات آزادش رو که بعد برای مطالعه میذاش بره بیرون یه کار دومی پیش بگیره و قطعا موجب نقص و افت و کاهش راندمان کلاسش بشه. این برای قصه هم هست، معلمای زیادی هستن که حالا این جریان به خاطر درآمد کنکور جذب کنکور شدن و خیلی هاشون انگیزه دیگه ای شاید براشون نبوده. دانش آموز دانشجویی که داره مثلا مهندسی الکترونیک میخونه بعد میاد میره معارف اسلامی درس میده برای کنکور، خب این آدم اگر اولویت و عشق و علاقش معارف اسلامی بود قطعا نمیرفت دانشگاه شریف الکترونیک بخونه، این میرفت علوم حوزوی میخونه و تو همون حوزه کار میکرد. این یه نقصی قطعا وجود داره. حالا دلیل این که این آدم جذب این سیستم شده چیه؟ خب من با فکر خودم فکر میکنم که فقط انگیزه های مالیه که این آدم باعث شده به این سمت بیاد. وقتی هم کار آموزش پیرو نیازها و انگیزه های مادی شد، خب قطعا آسیب میبینه دیگه. یعنی شما الان میبینید متاسفانه بسیاری از همکارای ما در همکارایی که جوان‌تر هستن و نسل جوان، مرام و رفتار معلمیشون با معلمایی که ما ارادت داشتیم در دوره دانش آموزیمون بهشون و افتخار میکردیم به شاگردیشون خیلی تفاوت دارن. همین ها هم باز شده خیلی از ما معلمایی که حالا توی اون معلم ها رو دیدیم الان کار کردن توی این فضا برامون سخت شده و ناچار کارامون رو کمتر کردیم.
معلم به سرعت از مقوله پرورش ذهنی دانش آموز به سوی آموزش تکنیکای تستی پیش می رود. اصولاً نظم ذهنی که کنکور ایجاد می کند بازار خودش را هم می سازد. غیر منطقی ترین حرف این است که بگوییم کسی درآمد بالاتر را رها کند و به پول اندک بسازد. آنهایی که در حوزه مدرسه کار می کنند می دانند که کنکور نسبتی با مدرسه ندارد. ناشر کتاب‌های کمک درسی خودش این گونه می گوید:
ما کنکور رو در مقوله آموزش نمی بینیم. متوجه این کنکور یه به قول معروف آزمونی هست که باید برای تسلط به اون آزمون شما یه سری تکنیک هایی رو و اینکه بتونی موفق باشی یه سری تکنیک ها رو بهش مسلط بشی. پس توی کتاب های کنکور تکنیک تست زنی، تکنیک طرح سوال، روش های طرح سوال از یک موضوع آموزشی و اینجور مسائل توش وجود داره که عموما هم به صورت بانک تست ارائه میشه. در اصل تحلیل روش برگزاری کنکور در سنوات گذشته رو دانش آموز از طریق استفاده از کتاب ها و بانک تست هایی که وجود داره انجام میده. پس خود کتاب کنکور رو در نوع خودش یک کتاب آموزش، کتاب های کنکوری رو برای تسلط بر تکنیک های برگزاری آزمون کنکور سراسریه. یعنی نمیتونید شما به تنهایی بگید آقا این کتاب کتاب آموزشیه یا خلاقیت بچه رو زیر سوال میره. بچه باید توانمندیش و در اصل تسلطش به موضوعات اصلی کتاب درسیش بالا بره، اما به هیچ عنوان توی کتاب درسیش متوجهین و معلم خودش شاید به تنهایی نتونن مسلطش کنن بر این تکنیک ها. پس ضرورتش هست اگر روش برگزاری کنکور ما به این شکله، شما شاید نفرمایید که کتاب های کنکور به این شکل یک ضرورت.
معمولا اقتصاد مقوله پوشیده است، یعنی اینکه کسی دوست ندارد زیاد درباره درآمد و سود کارش صحبت کند. اما واقعیت آن است که کلاس های کنکور گاهی به جلسه 10 میلیون تومان هم رسیده است. صحبت از ساعتی چند میلیون سکه رایج در کلاس کنکور است. این بازار شیرین حتی نخبه های دیگر اصناف را هم جذب خود کرده است. آقای انبرستانی معلم آموزش و پرورش است و این بازار را این گونه می شناسد.
بسیاری از دانش آموزهای رتبه برتر کنکور، شما برگردید توی همین سالهای گذشته، در کنار کار دانشگاهشون دم دستی ترین به حال کاری که براشون فراهم بوده آموزش کنکور بوده. اینها به خاطر جاذبه بازار هست در درجه اول. خب بعد اینها جذب یه سری مؤسسات میشن که مؤسسات خب برنامه ریزی ویژه دارن، از این میل بازار و از این میل افراد استفاده میکنن برای خودشون. حالا میکشوننشون به سمت ضبط DVD های خاص، نمیدونم تألیف کتاب های خاص، بردنشون توی یک جریاناتی که خب به حال حرفه‌ایه و دیگه ما میتونیم بهش بگیم مثلا مافیای کنکور. ولی من شخصا معتقدم خیلی از اینها ناشی از نیازی بوده که در ابتدا افراد داشتن و بعد اونها در این جریانات قرار.
اما چه چیز باعث می شود افراد حاضر شوند این گونه هزینه کنند؟ خانواده هرچه مهربانتر سر جیبش شلتر. این تحلیلی است که خانواده های ایرانی برای فرزندانشان استفاده می کنند تا در ایام کنکور هر گونه هزینه اضافه توجیه شود.
همه چیمو به پای بچه هم میریزم،
حاضرم خرج کنم
همین حالا.
از همین حالا
فلان مدرسه مثلا میرفتی میگفت 15 تومن، فلان مدرسه 20 تومن.
به ما قول داده بودن که بچه ها توی دانشگاه شریف و دانشگاه تهران قبول میشن، ولی دانشگاه آزادش هم به زور قبول شدن.
در در پستوی ذهن هر پدر و مادری این مسئله است که اگر از هزینه کردن ابا کنم و فرزندم یک تست درست کمتر بزند تا ابد افسوس خواهم خورد. چه کسی این حس عمیق فرزند دوستی را خوب درک کرده است؟ قطعاً شرکت‌های کنکوری. آنها با تحریک احساسات بیشتر خانواده‌ها و پیوند زدن بیشتر سرنوشت بچه‌ها به تست‌های کنکور، شیب سرمایه را به سمت خودشان سرازیر می‌کنند. آقای انورستانی در این باره می‌گوید:
اینکه چرا دانش آموز از مدرسه تمایل پیدا کرده به بازارهای بیرونی، خب قطعاً بخش عمدهش ناشی از ضعفیه که در بدنه آموزشی مدارس وجود داره. من خودم به عنوان معلمی که 30 سال 31 سال کار رسمی کردم، دبیر رسمی آموزش پرورش بودم، در کنار کار کنکورم، شاید یه قدری اینها رو ملموس تر بدونم. خب دلایل اقتصادی داره، معلمایی که خیلی انگیزه نداشتن برای اینکه تقویت کنن، ارتقا بدن دانششون رو، به روز کنن مطابق با کتاب‌ها و نیازهای روزانه دانش آموز همراه بشن، اینا موثر بودن در اینکه دانش آموز به این سمت رفته. یه بخشیش هم تبلیغات حالا یه مقداری پررنگ و لعابی که در بیرون وجود داشته باعث شده بچه‌ها و خانواده‌ها گمان کنند که معلم کنکوری غیر رسمی و بیرون از ساختار آموزش پرورش براش مفید تره. به نظر من هر دو عامل هست، نمیشه یکی رو قرار داد فقط آموزش پرورش و فقط دلایل بیرون، هر دو عامل مقصر.
در این میان برخی هستند که هنوز می‌خواهند الگوی موفقیت را بر اساس تلاش فردی و با کمک مدرسه زنده نگه دارند. این الگو را باید زنده نگه داریم.
هیچ کلاسی خارج از مدرسه شرکت نکردم، فقط کلاسایی که مدرسه برای من گذاشته بوده همونا رو شرکت، اونا رو به صورت کامل شرکت کردم.
کنکور فقط یه رمز و راز داره و اون تلاشه. واقعا با تلاش میشه به نتیجه خیلی خوبی تو کنکور رسید.
معلم‌ها هر چقدر توانشون بود می‌ذاشتن، مدیر هر چقدر توانش بود می‌ذاشت.
دبیرای خیلی خوبی داشت که واسه می‌شد به دبیر دیگه احتیاج نداشته باشه. همینش خیلی مهم بود.
کنکور را می توان به حاشیه ران و از وسط میدان دیده شدن جمع کرد، به شرط آنکه همه نهادها به کمک بیایند. بازار کنکور منطق خودش را دارد و ظاهراً درست هم کار می کند. معلم راضی است، انتشاراتی راضی است، خانواده ها هم با همین الگوی قدیمی کنار آمدند. سازمان سنجش هم کارش را دارد. رسیدن به نخبگی اجتماعی و طبقه متوسط راهی جز دانشگاه برتر و کنکور ندارد. رئیس سازمان سنجش در تحلیلی این گونه میگوید:
ما چه میخواییم؟ میخواییم ارتقاء طبقه اجتماعی، طبقه متوسط هم توسط ورود به دانشگاه انجام شد. چه خوب چه بد. بالاخره ما ممکن امتیاز باشه، ممکن امتیاز نباشه. ولی وقتی که شما این آمار اطلاعات کنکور رو نگاه میکنید، یهو مثلا 600 هزار نفر، 650 هزار نفر تجمع میکنن پشت سه رشته، خب چه اتفاق میفته؟ ما چجوری باید اون رو سامان بدیم؟ این مهمه دیگه، یعنی هم از لحاظ اجتماعی اهمیت پیدا میکنه، یعنی ما امتحانه حساس تر از این میگیریم، اصلا هیچ کس هم خبردار نمیشه. ما نزدیک 200 آزمون برگزار می‌کنم، ما 6 میلیون 7 میلیون اصلا کنکور سراسری شاید 5 تا 7 درصد فعالیت های سازمان سنجش، ولی همه سازمان سنجش رو کنکور میشن. مهم میشه طبیعتا تمرکز میره اونجا. و الان شما ببینید تو هر کشوری هر جا 650,000 نفر پشت یه سیستمی بایستم برای اینکه 8,000 نفر سلیکت بشه، اون اصلا اون سیستم رو داغون میکنه، چه آموش پرورش باشه، چه آموش شانه باشه، چه کنکور باشه، چه هر سیستمی باشه.
کنکور از سال 1386 طبق قانون باید حذف می شد، اما هنوز جایگزین درستی برایش وجود ندارد. تنها راه احتمالی حذف دانش آموزان متوسط از گردونه نبرد برای رشته های برتر است. متوسط ها که بالای 90% دانش آموزان هستند زندگی عادیشان را بکنند و نخبگان تا آخرین لحظه بجنگند. البته برای رسیدن به این مرحله هم اراده جدی وجود ندارد. میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم.
و روز به روز هم آتش به یار معرکه شدن کسانی که اینا را برگزار میکنن. و متاسفانه وزارت علوم هم فقط به فکر تعداد صندلی هاست، استادها و اینکه استاد داره صندلی داره یا نه، پس برای اینکه درس اونها پر میشه و برای اینکه کلاساش خالی نباشه به همون از ظرفیت دانشگاه دانشجو میگیرن. در حالی که این غلطه، به ظرفیت دانشگاه دانشجو گرفتن. ما باید بر اساس نیاز کشور، آمایش سرزمین، عرض کردم کدوم استان، کدوم شهرستان، کدوم وزارتخونه، کدوم رشته در چه جنسی، برای چه سالی، چه تعداد نیرو نیاز داریم. و کسی که در چنین شرایطی وارد دانشگاه بشه، اون وقت دیگه اون دغدغه اشتغال نخواهد داشت. و روزی که به دانشگاه وارد میشه، مشخص که بورسیه کجاست، قرار بعد از فارغ التحصیلی در کدوم استان، شهرستان چه شغلی داره مشغول بشه. اگرم قرار باشه کارآفرین باشه، اگر قرارم باشه شغل آزاد داشته باشه، اون طرف بدونه که من در این رشته وارد دانشگاه میشم، هیچ وزارتخونه‌ای در 30 سال آینده هم از من استفاده نخواهد کرد به عنوان استخدام. من باید نقش کارآفرینی داشته باشم. بنابراین به نظر میاد که ما باید همه امارستان‌ها تلاش بکنیم به جای اینکه مدرک گرایی را ترویج بکنیم، مهارت گرایی را ترویج کنیم. گم شده ای کشور مهارت، 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 نه مدرک.
همه می دانیم این وضعیت خوب نیست و کیفیت زیست را برای همه بچه های مدرسه نابود می کند. باید کاری کرد. در این مورد خود معلم ها بیشترین تأثیر را دارند تا آموزش و پرورش را نجات دهند. دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم.
من در این زمینه یک چندی پیش نامه هم خدمت رهبری معظم نوشتم که این واقعا در آینده چه صدماتی میزنه، این گونه تبلیغات در کشور چقدر مضر هست. ایشون هم عوامری رو داشتن روی اون. پیشو بگیرین، شما باید پای کار بیستین تا این حل بشه. نه، آموزش پرورش باید مدعی این باشه که ثمره کار معلمین داره هدر میدین. و بنابراین ما الان مقدماتشو فراهم کردیم، سازوکارشو در مجلس، کمیسیون آموزش و تحقیقات هم آماده است. شما با مرکز پژوهش‌ها و وزارت علوم و سازمان سنجش و مرکز پژوهش مدلی رو برسین. مؤلفه‌اش هم بحث شد. در کمیسیون هم به نتیجه برسه اینو سامانش بدیم. من فکر می‌کنم قابل حل هست، تجربه خیلی خوبی در دنیا هم هست. به هر حال سال آینده که انشالله اگر عمری بود تشریف بردین، بگید ما اینو حل کردیم، نماند روزن.
امیدواریم با کمرنگ شدن مسئله کنکور، تفکر کنکوری در اقتصاد و فرهنگ ما حذف شود. ضربه های زیادی از این شیوه گزینش خورده ایم که به این زودی ها هم جبران نخواهد شد. خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12
بدون خط خوردگی،
عصرها ساعت 19
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
بله، همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.